با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه 13 آمرداد 1404 برابر با 4 اوت 2025 میلادی، من محمد منظرپور با برنامه دیگری در خدمت شما هستم. طبق روال روزهای دوشنبه ما در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستیم که یک هفته هم بعد از اون مناظره بسیار پربیننده‌ای که با آقای دکتر سهیمی داشتن در خدمتشون هستیم. امروز میخوایم یه مقداری به تحولات بین المللی در عرض این یک هفته بپردازیم، بیشتر معطوف به تحولات جهانی در رابطه با بحران انسانی در نوار غزه. ضمن عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر محیط، میخوام با این سوال آغاز بکنم که ما روز گذشته شاهد یک تظاهرات عظیم و بی سابقه در استرالیا بودیم در محکومیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه. بسیاری از مقامات محلی، شهردار و شخصیت‌های مشهور دیگر استرالیایی در این تظاهرات که بنا به برخی از تخمین ها تا 300 هزار نفر در شرکت کرده بودند، روی پل معروف و بسیار شناخته شده سیدنی بودیم. تظاهراتی که پلیس استرالیا 2 بار سعی کرده بود از برگزاری اون جلوگیری بکنه و تظاهر کنندگان به دیوان عالی استرالیا متوسل شده بودند و در نهایت رأی به برگزاری تظاهرات داده شده بود و پلیس مخالف بود و در نهایت هم پلیس با ارسال پیامکهایی به تظاهر کنندگان که در حال در واقع رفتن به سمت کنسولگری آمریکا بودند، از اونها خواستش که متفرق بشن و تظاهر کنندگان متفرق شدند. در عین حال نخست وزیر کانادا هفته پیش اعلام کرد که کشورش در ماه سپتامبر دولت فلسطینی رو یا کشور فلسطینی رو به رسمیت خواهد شناخت. در انگلستان ما شاهد شکلگیری یک حزب جدید هستیم به نام یور پارتی که توسط فلواقع نمایندگان ریزشی حزب کارگر که به خاطر سیاست های یا مواضع انتقادیشون از اسرائیل از این حزب اخراج شده بودند و کنار گذاشته شده بودند داره تشکیل میشه و تا این لحظه از حمایت گسترده‌ای در سطح جامعه انگلستان برخوردار بوده. به نظر میاد که یه بخش قابل توجهی از کشورهای آنگلوساکسون، یعنی در کانادا، انگلستان و در استرالیا، ما شاهد برگشتن موج طرفداری از اسرائیل به سمت طرفداری از فلسطین هستیم. میخواستم نظر شما رو در رابطه با این تحولات بپرسم و ببینم آیا امکانی هست احیانا که به نظر شما در یک افقی این حمایت یک پارچه و فولادین شمال جهانی از رادیکال ترین المان های حاکم بر اسرائیل سلب بشه؟
با سلام به شما و بینندگان ارجمند این برنامه. آقای منظرپور، اجازه بدید من یه مقدار تجربه خودم رو راجع به جنگ ویتنام بهتون عرض بکنم و مقایسه بکنم با آنچه که الان در جهان میگذرد. دهه 1960 می شود گفت دهه جنگ ویتنام بود، به این معنا که من 1900 جنگ دخالت امریکا در جنگ ویتنام، شما میدونید که عرض شود که هوشیمین، خب میدونید، یک کارگر در یکی از عکاسخانه های پاریس بود و در کنفرانس پاریس شرکت کرد بعدش چرچیل گفت بندازیتش بیرون، انداختنش بیرون، و بعد اومد به ویتنام و جنبش ویتمین رو درست کرد که هم ژاپن رو در جنگ دوم جهانی شکست داد. بعد از شکست ژاپن ما میدونیم دوباره فرانسوی ها برگشتن به ویتنام، ویتنامی ها فرانسوی ها رو در جنگ دی ام پی ام فو شکست دادن، و بعد از 1962 قرار در ژنو کنفرانسی تشکیل شد که قرار بود به اصطلاح انتخابات بشه و ویتنام در واقع آزاد و مستقل بشه که امریکایی‌ها نذاشتن. از 1962 در زمان کندی امریکا وارد جنگ ویتنام شد و این ادامه پیدا کرد تا 1975. حالا میخوام بهتون عرض کنم که اوضاع جهان و اوضاع امریکا در این سالها چی بوده و بعد مقایسه بکنم با اوضاع امریکا و اوضاع جهان در حال حاضر، و بهتون عرض بکنم که اگر در دهه 1960 مسئله جهانی مسئله ویتنام بوده، الان مسئله غزه و خلق فلسطین. در اون سالها ما میدونیم فرزن 1963 که من اومدم به امریکا هنوز علیه جنگ ویتنام تظاهرات بزرگی نبود. کم کم و کم کم تعداد اونایی که اومدن توی خیابونای مخصوصا نیویورک، من اون زمان نیویورک بودم، زیادتر و زیادتر شد تا 1967 که مارتین لوتر کینگ اون سخنرانی معروف رو کرد و من اونجا بودم و تظاهرات صدها هزار نفری شد و کم کم همینجوری این اوج گرفت و 1968 دانشگاه کلمبیا رو، اون موقع من تو دانشگاه کلمبیا بود، تسخیر کردن و رئیسش رو حبس کردن و غیره و غیره. و واقعا جامعه امریکا تبدیل به یک دیگ جوشان شده بود و تظاهرات ها. بعدش من رفتم پاریس و میلیون ها انسان توی خیابونای پاریس بودن. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد و وضعیت جهانی یعنی نظام سرمایه داری در اون زمان در چه وضعیتی بود. اون موقع گفته می شد که این میلیون ها انسانی که تو خیابونای پاریس بودن که خود من شاهدش بودم در ماه می 1968، اینا به دنبال، چون چپ ها بیشتر بودن، به دنبال سوسیالیسم نیستن بلکه به دنبال یک سرمایه‌داری با چهره انسانی هستن. و ما میدونیم بعد از اینکه جنگ ویتنام تموم شد، تمام اون به اصطلاح نیروهایی که به اصطلاح اون موقع می اومدن در تظاهرات و رهبری تظاهرات رو داشتن، از جمله بسیاری از افراد سرشناس ایرانی که با افراد سرشناس آلمانی فرانسوی در رابطه بودن، کنفدراسیون اون موقع از یک اهم و طلب خیلی بالایی برخورد، ولی به هر حال از هم فرو پاشید. حالا بهتون عرض بکنم منتها همین تظاهرات ها بالاخره اینقدر روی دولت امریکا فشار آورد که بالاخره جنگ ویتنام رو در 1975 خاتمه دادن. یعنی در اثر فشار مردم امریکا و فشار جهان، شما دقت کنید، حالا میخواستم یه نقل قول امروز بیارم از رمزی بارود، یکی از فلسطینی های درجه یک که اونم مثل شما خبرنگار هست و فکر میکنم از ترکیه مقاله میمیسه، مقاله هاش فوق العاده خوندنیه، که میگه تظاهرات هایی که الان به نفع فلسطین و به دفاع از مردم فلسطین داره میشه به یک نقطه عطف داره میرسه. شما دقت کنید که در جنگ ویتنام هم از سال 1967 به بعد تظاهرات ها به یک نقطه عطف رسیدن. یعنی فرضاً در 1967 همینطور که گفتم 500 تا 600 هزار نفر اومده بودن توی خیابونا و فشار روی دولت امریکا فوق العاده داشت میرفت بالا، کشته های امریکا، سربازای امریکا در ویتنام داشت میرفت بالا. رمزی بارود که من میتونم به اصطلاح مقالش رو بخش وسیعش رو ترجمه کردم، میگه داره الان هم مسئله داره به یک نقطه عطف نزدیک میشه و از جمله این تظاهراتی که فکرشو بکنید در سیدنی استرالیا قرار بود حدود 90,000 نفر روی این پل معروف جمع بشن، 300,000 نفر شرکت کردن که اونایی که برگزار کننده بودن اصلا تصورش نمی کردن که توی این بارون شدید، برای اینکه اون روز بارون شدیدی بوده و جولین اسانش می دونیم شرکت کردن این تظاهرات و غیره و غیره. یعنی به قول رمزی بارون، به نظر من تظاهرات و افکار عمومی جهان راجع به آنچه که بر سر ملت فلسطین داره میره به یک نقطه عطف داره میره، ولی اون تنها نیست، بلکه در خود اسرائیل چه اتفاقاتی داره میفته. اجازه بدید من یه بخش از مقاله همین امروز که در تایم آف اسرائیل اومده براتون بخونم، برای مثال که ببینید در خود اسرائیل چی داره میگذره. عنوان مقاله هست در سراشیب شکست. در سراشیب 19 نفر از رؤسای دفاع امنیت و امنیت سابق اسرائیل مصرن درخواست پایان جنگ در غزه را می کنن. آنها در پیام خود می گوین اسرائیل تا حال بیشتر شکست نصیب خود کرده تا پیروزی و ادامه جنگ تنها دلیل سیاسی دارد، یعنی آقای نتانیاهو میخواد دولتش رو نگه داره و نه اینکه به نفع اسرائیل، به نفع مردم اسرائیل عمل بکنه و یا رهایی این گروگان کار تا هدف درازمدت نظامی، در حالی که باید هدفی داشته باشه برای آینده فلسطین، برای آینده و غیره. از میان 19 وزرای دفاع سابق، وزرای اطلاعات، رهبران موساد، شینبت و رؤسای پلز از جمله اهور موشه یعلون، دان حلوت حلویت اوز میخوام، اینان در تمام تصمیم گیری های دولت اسرائیل به مدت میگه به عنوان به مدت صدها سال در مجموع شرکت داشتن. نظر آنها این است که نتانیاهو به این دلیل با آزادی گروگانها و پایان دادن به جنگ رضایت نمیدهد، چرا که میخواهد دولت خود را، یعنی دست راسی ها را، دولت دست راسی ها را نگه دارد. رئیس شینبت ببینید چی میگه. رئیس شینبت یعنی FBI مال چیز، مال اسرائیل. ما وظیفه داریم دست به اعتراض بزنیم. این جنگ به شکل آدنایی شروع شد، جنگی دفاعی بود، اما پس از آن که به اهداف نظامی خود رسیدیم و علیه دشمنان پیروز شدیم، دیگر این جنگ عادلانه نبود، بلکه امنیت و هویت اسرائیل رو داره از بین میبره. یعنی اینا دارن صحبت میکنن که در خود جامعه اسرائیل چه اتفاقات. شما میدونید امروز دولت رأی داد که رئیس دیوان عالی کشور را، این خانمی که در برابر اینا یه مقدار ایستاده بود، همین امروز کنار زدن. و شما ببینید چطور به طرف راست داره میره این قضیه. ولی ببینید در ارتش اسرائیل چی داره میگذره. فقط در ماه جولای آقای منظرپور 7 نفر توی ارتش اسرائیل دست به خودکشی زدم. من یه حساب سرانگشتی کردم که اگر بر عرض این 2 سال که جنگ ادامه داشته فرضاً 100 نفر خودکشی کرده باشند توی ارتش اسرائیل، شما تصور بکنید علت خودکشی در درجه اول دیپرشن یا افسردگیه. میتونید تصور بکنید که موقعی که کسی که دچار افسردگیه به آخر خط میرسه و دست به خودکشی میزنه. شما ببینید در ارتش اسرائیل چند صد یا چند هزار نفر دچار افسردگی هستند. بگذاریم از اونهایی که کشته و زخمی شدن، یعنی آقای نتانیاهو با ادامه این جنگ داره ضربات وحشتناکی به پیکر خود اسرائیل میزنه. برگردیم از اینکه شما ببینید در خاک غزه، چند کلمه من صحبت بکنم راجع به خاک غزه. شما ببینید اخیراً تاکر کارلسون با یکی از افسرهایی که در جریان همین پخش غذا، اینا یه چیزی به اسم سازمان بین المللی غزه درست کردن برای پخش غزه، پخش غذا، عوض میخوام، 4 تا مرکز گذاشتن که 3 تاش در جنوبه، یعنی نزدیک رفح، یعنی مردم گرسنه غزه باید 10 تا 15 کیلومتر اکثرشون دیگه کفش ندارن، پا برهنه، باید را بیفتن ساعات اولیه صبح به اونجا برسن برای اینکه یک بسته غذا بگیرن. و بلافاصله سربازای اسرائیل که اون پشت سنگربندی کردن با مسلسل اینها رو به گلوله میبندن، که فقط همین امروز در حدود 29 نفر کشته شدن و صدها نفر زخمی شدن و در نتیجه یک چنین وضعیتی. اون وقت این افسری رو که تاکر کارلسون باش مصاحبه می کرد، یک پسر رو نشون می داد که می گفت من این پسر 10 ساله رو که پا برهنه بود رفتم، یه مقدار غذاگی رو برده بود، من می خواستم یه چیز اضافی بهش بدم، شروع کرد بوسیدن دست من و بعد چند دقیقه بعد موقعی که داشت بر می گشت با گلوله اینو از پا در آوردن. و این افسر امریکایی که هم در جنگ عراق بوده، هم در جنگ سوریه بوده، هم در تمام این جنگ ها شرکت کرده، وجدانش چنان به عذاب رسیده بود که واقعا در مصاحبه‌ای که با تاکر کارلسون میکرد داشت گریه میکرد. این وضعیتیه که ما در غزه داریم و تمام وجدان بشریت رو به نظر من تکان داده و تا الان میگن که 60 هزار نفر کشته شدن از مردم غزه. به نظر من این عدد و رقم فقط بخشی از کشته ها و زخمی ها رو، برای اینکه شما میدونید که نسل کشی به معنای واقعی از بین بردن تدریجی یک ملت، که اینها بیمارستان ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، ساختمان ها، منابع آب و غیر از به گرسنگی کشوندن، برای از بین بردن در واقع یک ملت، که شما میدونید حتی روزنامه نیویورک تایمز خود فروخته که تا همین اواخر نمیخواست بپذیره که این یک نسل کشیه، بالاخره یکی از متخصصین نسل کشی که خودش به اسم اجدادش در جریان هولوکاست بودن به اسم اومر برتوف اومد و یه مقاله مفصلی در نیویورک تایمز نوشت. و بعدش ما میدونیم دموکراسی ناو خانم ایمی گودمن باش مصاحبه کرد و گفت من که متخصص به چیز هستم به این نتیجه رسیدم با دیدن این مناظر که این واقعا یک نسل‌کشیه. حالا برای اینکه این بخش از صحبتمو به پایان برسونم، بهتون عرض بکنم که اینا با وجود تمام این کشتار و اعمال ضد بشری که در خاک غزه و چه در کرانه غربی انجام دادن، مرتکب شدن، با شکست روبرو شدن. و اینه که میگم ببینید همینطور که گفتم در سراشیبی شکست، اینا افسرای اسرائیلی دارن این میگن در سراز، برای اینکه به هیچ یک از اهدافشون در خاک غزه نرسیدن. یک، اینا هدفشون در درجه اول پاکسازی قومیه. شما میدونید تمام این تمهیدات رو به کار بردن، تمام این کشتارها رو و گرسنگی کشیدن و قحطی رو برای اینکه مردم غزه رو بفرستن یا به اردن در از کرانه غربی و یا به مصر از خاک غزه. هیچ کدوم از این کشورها نپذیرفتن بعد میخواستن بفرستن به افریقا یا به ماداگاسکار یا به اوگاندا که اونا هم به قرار معلوم قبول نکردن، و یا لیبی. و این در این برنامه خائنانشون که برنامه اصلیشون بوده، میدونید در همون ابتدا اینا گفتن که باید اینا رو پاکسازی قومی بکن، شکست خوردن. دوم عبارت از اینه که اینا رو از نظر نظامی بتونن حماس و جهاد اسلامی و سایر، برای اینکه فقط حماس نیست که در اونجا مبارزه میکنه، چندین گروه هم و از جمله حماس نتونستن شکست بدن. و حماس نه تنها شکست نخورده، بلکه اخیرا یارگیری های بسیار بیشتری کرده. و سوم عبارت از آزادی گروگان هاشون هستن. در هر سه این اهدافشون با شکست روبرو شدن، و نه تنها اون، بلکه الان نه تنها اسرائیل به عنوان یه، به هر حال حالا اگه اسمشو کشور بذاریم یا حالا هرچی، جز منفورترین جامعه، منفورترین کشور، و بعد از طرف سازمان ملل و غیره و غیره همشون به اصطلاح حتی نزدیکترین دوستانشون در کشورهای اروپایی به محکوم شدن. بنابراین تا اینجا با وجود تمام این جنایات ضد بشری که انجام دادن با شکست روبرو شدن، ولی همین امروز که من هارس رو میخوندم اینا دستبردار نیستن، هم دیوان عالی کشور رو میخوان از بین ببرن که اون یه مقدار مقاومت میکرد، همین خانمی که الان مثلا رأی دادن که کنار بره یه مقدار مقاومت میکرد، به همین دلیل میخوان برش دارن، و همین که در واقع تصمیم گرفتن که در واقع به کمک آقای ویتکاف و به کمک آقای ترامپ که پشت اینا میخوان به حساب این جنگ ادامه بدن. به کجا خواهد کشید باید دید، ولی به نظر من تا الان در خاک غزه و در این اهداف ضد بشریشون با شکست روبرو شدن.
آقای دکتر، دو تا سوال اینجا مطرح میشه. یکی در رابطه با عمق نفوذ جریان، به تعبیری میتونیم بگیم کاهانیست، جریان صهیونیست در سرویس های امنیتی غربیه. در رابطه با اون موضوعی که در ابتدای این برنامه در مقدمه خودم عرض کردم، تلاشی که داره انجام میشه در بریتانیا برای ایجاد یک حزب جدید به نام یور پارتی، این تلاش با رهبری آقای جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر، داره صورت میگیره. آقای کوربین در اون زمانی که رهبری حزب کارگر رو بر عهده داشت، گزارش های بسیاری منتشر شد. تنها دلیلی که آقای کوربین رو از رهبری حزب کارگر برداشتن به خاطر این بود که او اعتقاد داشت اسرائیل باید به طرح دو کشوری متحد باشه و بریتانیا نباید حمایت تمام قد و بلاقید و شرط از اسرائیل داشته باشه. تنها یک هفته از انتخاب آقای کوربین به عنوان رهبر حزب کارگر نگذشته بود که روزنامه تایمز، ساندی تایمز، گزارش کرد که یک ژنرال ارشد ارتش انگلستان در واقع هشدار داده به نظامیان اون کشور که اگر آقای کوربین به نخست وزیری برسه، او در واقع ترایدنت یا ظرفیت های آفندی سگانه هسته‌ای انگلستان رو برخواهد چید و انگلستان رو در مقابل روسیه بیدفاع خواهد کرد. از سوی دیگر آقای مت کانرد که یکی از خبرنگاران بسیار شامخ انگلستان هستش، گزارشی رو متعاقبا در دی کلاسیفاید یو کی منتشر کرد که به 34 مقاله، گزارش و آیتم خبری اشاره میکنه که توسط رسانه های جریان اصلی در انگلستان منتشر شدن و کانون این 34 گزارش اطلاعاتی بود که توسط دستگاه امنیتی انگلستان به این سازمان های رسانه‌ای داده شده بود، تماما برای زیر پا کشی و تخریب آقای کوربین. و تلفنتون ظاهرا داره صحبت میکنه.
عذر میخوام.
خدمت شما شود که و متعاقبا حالا اطلاعات دیگر که MI6 و MI5 به ریاست خانم ستلا ریمینگتون و MI6 به ریاست سر ریچارد دیرلاف، هر دو نسبت به قدرتگیری آقای کوربین به شدت نه تنها نگران بودند که ظرفیت های دولتی رو استفاده کردن برای خلع ید آقای کوربین. خب اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که واقعا آقای کوربین که جاسوس روسیه نبود و نمیخواست ترایدنت رو برکنار یعنی از بین ببره، تنها دلیلی که اینا داشتن این بود که آقای کوربین منتقد اسرائیل بود. اگر MI6 و MI5 یعنی سرویس اطلاعات نظامی ارتش انگلستان و سرویس اطلاعات برونمرزی ارتش انگلستان اینطور در چنبره مثلا اسرائیله، اصلا چه میشه کرد؟ یعنی آدم احساس میکنه که نفوذ در یه سطوحیه که غیر قابل فائق شدنه. چجوری میشه که بر این نیروها فائق شد؟ بفرمایید.
ببینید، شما نمیتونید بر نیروی پول فائق بشید در سیستمی که مالی شده یا فاینانشلایز شده باشه. پول هم خداست، هم پیغمبره و هم امامه. اینا در ادبیات اقتصاد سیاسی اومده، اینا رو من از خودم نمیگم، دلیلش هم خیلی آشکاره. در سیستم سرمایهداری فقط پول میتونه زندگی شما رو نگه بداره و همه چیز به پول وابسته است. بنابراین حالا باید ببینیم پول نزد چه کسانیه. شما دنبال بکنید هم وال استریت رو، هم بورس سهام نیویورک رو، هم بورس سهام لندن رو و هم بورس سهام پاریس رو. اگر شما بورس سهام پاریس رو و بانک های پاریس رو از قرن 19 راجبشون صحبت شده در دست چه کسانیه، بذار براتون من یه مثال بزنم از نوشته های مارکس. مارکس میگه که یهودیان اروپا حق ورود به ادارات و غیره و غیره، یعنی از حقوق معمولی مردمی برخوردار نیستن، یعنی علیهشون تبعیض قائل میشه، ولی تمام پادشاهان اروپا نوکر بانک روتشیلد. شما دقت کنید، بانک روتشیلد که میلیاردها دلار اون زمان بعد از جنگ مثلا جنگ های ناپلئونی به جیب میزنه، تسلط کامل بر اروپا و شاهان اروپا پیدا میکنه. شما این رو در امریکا، من در برنامه گذشته فکر میکنم فقط از 4 بانک اسم بردم: بلک راک، بلک ستون، جی پی مورگن چیس و عرشبت که 2 تا بانک دیگه از جمله عرشبت که و غیره و غیره، من میتونم ده ها بانک اسم. شما با این پول های تریلیون دلاری، برای اینکه فرضاً بلک راک فقط به اصطلاح ثروتش 11 تریلیون دلاره، بلک ستون 5 تریلیون دلاره، جی پی مورگن چیس 3 تریلیون دلار. اینا رو اگه جمع بکنی شما نیمی از جهان رو میتونی باش بخری. کجا برسه به سناتورها، نمایندگان مجلس، کاخ سفید، دیوان عالی کشور؟ هر شود که بذارید مثال از اروپا براتون بزنم. دهه 60 که من در اروپا بودم، لوموند یکی از بهترین و به اصطلاح معروفترین روزنامه های جهان بوده که من کلاس فرانسه رفتم برای اینکه بتونم لوموند رو بخونم، برای اینکه مدتی من فرانسه بودم. شما صفحه اول لوموند اون زمان عکسی نمیتونستی ببینی. حالا ببینید لوموند به چه درجه ای از لجن آلودگی رسیده، چطوره؟ برای اینکه نفوذ کردن، خریدنش. به همین ترتیب نیویورک تایمز در زمانی که من اینجا بودم دهه 1960 خبرنگارانی درجه یکی داشتید که بعدا استاد دانشگاه شدن، چه کتابهایی نوشتن، اخباری که از ویتنام میدادن، خبرنگاراشون میرفتن ویتنام شمالی و از اونجا خبر میدادن. الان ببینید به چه روزی رسیده. برای اینکه همین خانواده سلزبرگر که در واقع الان نوه سلزبرگر بزرگ، برای اینکه میدونید نیویورک تایمز الان 110 ساله که یک خانواده صهیونیست برش تسلط داره، خانواده سلزبرگر، نوه اون الان در رأسش قرار داره و کاملا این روزنامه رو به طرف راست کشونه. بنابراین میخواستم نتیجه گیری بکنم که قابل تعجب نیست که آقای کوربین که یک انسانیه که حداقل میگه به مردم فلسطین 20% از این خاک، 18% از این خاک داده بشه، به هیچ وجه اینا قابل تحمل براشون نیستن. ولی حالا ببینی کوربین رو میندازن، بعدش یه دولت دست راستی مثل ترامپ رو بر سر کار میارن که با تمام قوا پشتت، ولی این به صورت خودشون برمیگرده دنیا رو. شما ببینید همین آقای ستارمر الان که اومده به جاش تهدید کرده، به اصطلاح تهدید کرده که من اگر اینا جنگ و خاتمه ندن میرم و در ماه سپتامبر دولت فلسطینی رو به رسمیت، یه به اصطلاح تهدید پوچ و توخالی. ولی همین ببینید دولت آقای نتانیاهو رو چطور عصبانی کرده. منظورم اینه که در این حال که اینا، حالا ببینید اجازه بدید به اصطلاح یه مطلب دیگه ای رو بهتون عرض بکنم و اون اینه که در خود اسرائیل چه اتفاقی داره میفته. اسرائیل با این کارایی که داره میکنه به نظر من آینده خودش رو به زیر سوال میبره. برای اینکه زمانی بود فرضاً بن گوریون که در واقع یکی از بنیانگذاران اسرائیل هست، نظرش این بوده که 20% از این خاک فلسطین رو ما باید بدیم به مردم فلسطین. حالا یه دولت توسری خورده دیمیلیتارایز، یعنی به هیچ وجه ارتشی نه هیچی نداشته باشه و به حساب عنوان چیزای شهروندان درجه دو و سه. شما ببینید کم کم و کم کم به ویژه در 10 سال اخیر که دست راستی ها و همین کاهانیستا، برای اینکه شما میدونید که اسموتریچ و بنگویر اینا هر دوشون کاهانیستن، که این شما میدونید کاهان آقای چی که از نیویورک اومد و به اصطلاح اینا چیز رو، این نخست وزیر چیز رو، حالا اسمش یه دفعه کشتنش، بله رابین، بله رابین رو کشتن، صداتون نمیاد. اینا کم کم و کم کم به طرف راست دارن میرن. موقعی که به این ترتیب دیوان عالی کشور را از بین ببرم، الان شما دقت کنید آقای منظرپور، یکی از چیزهایی که سران ارتش سابق که من ازشون نقل قول کردم که میگن اسرائیل در سراشیبی شکسته، عبارت از اینه که از آقای نتانیاهو میخوان که شما برای آینده غزه چه برنامه ای داری. حالا دقت کنید این کشورهای عربی که میدونید دوشنبه دور هم نشستن 7 اکتبر رو محکوم کردن این آدمای خیانتکار، بعدش هم گفتن که ما میخوایم دولت فلسطینی به شرطی که حماس و سایر نیروها خلع سلاح بشن و بعدش آقای محمود عباس بیاد اونجا و مصر داره سرباز تربیت میکنه برای اینکه غزه رو اداره بکنه. اینا یه برنامه است، یه یه برنامه خائنانه که قابل پیاده شدن هم نیست. شما خیال میکنید آقای نتانیاهو حاضره همین برنامه خائنانه رو بپذیره و بذاره محمود عباس و آقای شیخ که به اصلا دوتا مزدگیر اسرائیل هم بیان اونجا و اونجا رو اداره بکنم؟ به هیچ وجه حاضر نیست بپذیره. یعنی مطلقا هیچ نوع دولتی رو نمیپذیره. حالا ببینید آلترناتیو دیگر اینه که واقعا اگه بتونه تا جای ممکن ده ها و صدها هزار نفر از مردم غزه رو بکشه و بعد شهرک نشینا دوباره بیان، حداقل در شمال غزه اونجا شهرک بسازن مثل کرانه غربی. باید از اینا پرسی به چه دلیل آریل شارون در سال 2005 اونجا رو خاک غزه رو ترک کرد؟ برای اینکه قابل زندگی نبود برای شهرک نشینا. مردم غزه مقاومت میکنن، مردم غزه در برابر این قضیه مقاومت میکنن. بنابراین اگر اسرائیل میخواست خودشون نجات بده، حداقل با برنامه همین عرب لیگ یا به اصطلاح همین کشورهای خیانتکار یا دولتهای خیانتکار عرب حداقل با این موافقت میکن، یا با انگلیس یا با فرانسه که الان میخوان دولت به اساس فلسطینی رو بپذیرن، کشور اسپانیا، پرتغال، نروژ، اینا همشون به اصطلاح. به هیچ وجه. حالا این به نظر من برنامه اسرائیل رو با شکست روبرو میکنه، همینطور که این افسران سابق اسرائیل دارن صحبت میکنن. یعنی آینده خود اسرائیل رو زیر سوال میبره از یک طرف، و از طرف دیگه تظاهرات و احساسات انسانی بشریت در برابر این قحطی، گرسنگی، کشتار و نابودگری بسیج شده و داره به یک نقطه عطف میرسه که واقعا اسرائیل رو به طور کامل و من غیر مستقیم به نظرم امریکا رو کاملا ایزوله میکنه و این به ضرره. حالا میخواستم اجازه بدید من یه نکته دیگر رو عرض کنم راجع به تجربه خودم در دهه 1960. ببینید امریکا در ویتنام شکست خورد ولی ککش نگزید. یعنی در 1965 نه تنها ککش نگزید از این قضیه، بلکه یک کودتای جنایتکارانه در اندونزی کرد و سوکارنو رو برداشت و سوکارنو یه آدم جنایتکار رو بر سر کار آورد. علت این که بعد از جنگ ویتنام تمام اون جنبش متلاشی شد از هم و بسیاری از گردانندگان به طرف راست گرایش پیدا کردن این بود که اون زمان سرمایه‌داری امریکا در اوج شکوفایی بود. 1966 اوج شکوفایی بوده که من اینجا بودم و میدونم که وضعیت طبقه کارگر امریکا چی بوده، وضعیت رشد اقتصادی، و واقعا در اون زمان مثلا رؤیای امریکایی یه چیز واقعی بود. الان عکس اونه. یعنی در واقع نه تنها امریکا دی اندستریالایز شده، صنایعش رو از دست داده و در نتیجه داره چنگ و دندان نشون میده که دوباره به اصطلاح با بستن این تعرفه ها صنایعش رو دوباره برگردونه که امکان پذیر نیست، برای اینکه این آدم های ابلهی که واقعا میخوان این کار رو بکنن نمیدونن که چرا از سال 1973 امریکا دی اندستریالایز شده. اینا اینه نمیفهمن، به دلیل اینه که مزد و مزایای کشورهایی که اینا صنایعشون رو بردن یک دهم مزد و مزایای کارگرای امریکاست. حالا این صنایع و این کورپوریشن حاضرن دوباره صنایعشون رو برگردن به امریکا. به هر حال میخوام این رو بتون عرض بکنم که امریکا در حال حاضر مثل دهه 60 نیست که بتونه جان سالم به در ببره و بتونه دوباره همون قدرت سابقش رو تجدید حیات بر واقع بکنه. تفاوت از این جهته که نه تنها دی اندستریلایز شده، ضربه خورده، بلکه قطبهای جدیدی در سطح جهانی هم در روسیه هم در چین پیدا شده و در این حال امریکا چیز ایران هم در برابرش داره مقاومت میکنه. حالا نمیخوام وارد اون بشم که به اصطلاح اون چه وجوهی داره. بنابراین میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که این با وجود تمام این جنایات ضد بشری که داره انجام میشه و وجدان بشریت رو جریحه دار کرده، اسرائیل داره در این جنگ میبازه و به نظر من من غیر مستقیم به امریکا به سیستم سرمایه‌داری هم ضربه وارد خواهد شد.
آقای دکتر، حدود 5 دقیقه به پایان برنامه باقیه. من میخواستم از شما در رابطه با تبعات این خط قرمزهایی که در جنگ غزه نقض شده بپرسم. خب ما در این جنگ شاهد جنایات واقعا کم سابقه ای هستیم از زمان جنگ جهانی دوم. جنگ که نمیتونیم بگیم، الان اون چیزی که در غزه داره اتفاق میفته واقعا جنگ نیست، نسل کشیه، نمیدونم پاکسازی نژادیه، وگرنه جنگی در حال وقوع نیست. حالا بعضی وقتا حماس یه کمینی داره بر ضد سربازان اسرائیلی، در حد اسکرمیشه، یعنی درگیری های خیلی خیلی محدوده، جنگی وجود نداره. مردم
کاملا
غذا بگیرن، اونا میگیرن مردم میکشن، نمیدونم یارو توی چادرش خوابیده بم میزنن میکشنش، این جنگ نیستش که. به هر حال این اتفاقات به نظر من تأثیر مهمی اساسا بر تحولات جهانی خواهد داشت، چون که در آینده شما هیچ بازیگری رو در هیچ کجای دنیا از هیچ کاری نمیتونی منع بکنی. چجوری میشه منع کرد؟ یعنی هر آنچه که تا حالا تقبیح شده بود، بر فرض تابو بود، حرام بود بر اساس ادیان یا غیر قانونی بود بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل یا کنوانسیون های ژنو، همه اینا رو اسرائیل آتش زد و ریخ در توالت. اوکی. و جامعه جهانی هم هیچ غلطی نکرد، هیچی، صفر، هیچ اتفاقی نیفتاده مطلقا. بنابراین من فکر میکنم ما داریم وارد یک دوره سیاهی میشیم از تاریخ جهان، چون که روسا، ایرانی ها، چینی ها و همه بازیگران جهانی از این پس خودشون مقید به چیزی نمیدونن.
کاملا همینطور عزیز.
بفرمایید.
شما عرض شود که چند اتفاق افتاده، به نظر من به یک معنا تاریخ متأخر رو میشه به قبل از 7 اکتبر و بعد از 7 اکتبر چیز کرد، برای اینکه اگر شما به آمارای فقط یهودیان نه تنها امریکا، نیویورک که جمعیت 1 میلیون، 1 میلیون یهودی توی اروپا توی نیویورک زندگی میکنن، شما ببینید به چه کسی رأی دادن که شهردار سابق باشه. آقای عجیبه که حالا اسمش ممکنه شما بهتر تسلط دارید به یک کسی که
بلومبرگ،
کاملا بله
بلومبرگ
عرشبت که اصلش مال اوگاندا هستش، یعنی به اصطلاح افریقاییه، بعدش خودش و پدرش، البته من نمیدونست.
آها بله، این آقایی که
بله
شهردار شده، بله
قرار
اسمش
شهردار
یادم،
بشه
بله
اگه بذارنش.
اگه بذارم بشه، بله
شما
بله
ببینید چه درصد بالایی از یهودیای نیویورک بهش رأی دادن. شما به یهودیای امریکا نگاه بکنید که چه تشکیلاتی علیه این جنگ در غزه تشکیل دادن. یعنی ببینید یهودیان دارن علیه صهیونیزم دارن قد علم میکنن و بشریت داره متوجه میشه که بزرگترین دشمن قوم یهود صهیونیستا هستن. این یه نکته تاریخی فوق العاده مهمه. آیا واقعا دولت اسرائیل و یا آقای نتانیاهو دیگه میتونن از هولوکاست صحبت بکنن؟ آیا میتونن یک هولوکاست اینداستری درست بکنن و میلیاردها دلار به جیب بزنن به خاطر هولوکاست، در حالی که خودشون آنچه را که در غزه دارن انجام میدن یک هولوکاست تمام عیاره. بنابراین کاملا این به ضررشون در دراز مدت تمام خواهد شد و به نظر من این حتی از نظر هم قدرت نرم امریکا و هم حتی قدرت سختش به اصطلاح ضرباتی در آینده خواهد زد. بنابراین در این حال که ما به شدت متأثر میشیم از اینکه چه بر سر مردم غزه و مردم کرانه غربی داره میره، به نظر من اگر ما یه دید دراز مدت داشته باشیم ببینیم که در ته این دالان تاریک وحشتناک یک به حساب بارقه امیدی وجود داره و ما باید به نظر من هم امیدمون رو نگه داریم و هم به این جنبشی بپیوندیم که واقعا علیه این جنایاتی که اسرائیل و آقای نتانیاهو به دولتش دارن انجام میدن و پشتیبانی که امریکا و دولت ترامپ ازش داره میکنه قطع علم بکنیم و ما توی این مبارزات مردم و این جنبش ها شرکت فعال داشته باشیم.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر مرتضی محیط بزرگوار و گرامی. من امیدوارم که اپیزود دوم مناظره شما با آقای دکتر سهیمی رو هم تو این هفته ضبط بکنیم که امیدوارم حالا چهارشنبه اگر بشه، خیلی ها دارن اون رو تعقیب میکنن و پیام میدن. بسیار ممنونم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید و همچنین سپاسگزارم از بینندگان گرامی که در عرض این 50 دقیقه همراه ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
منم از شما و بینندگان ارجمند خداحافظی میکنم.